السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل للفرج إمام زمان من صلواتنا تفرميد. عرض ادب محضر سروران و مکرم عزاداران حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، عرض تسلیت ایام شهادت حضرتشون. انشالله که امام شهدا رفتگان دویل حقوق پدرا مادرا همه بهرمند باشن. نظر عنایت حضرت زهرا به این اوقاتی که در مجلس ایشون میگذرونیم بیفته و بهترین بهره ها رو از این لحظات ببریم، بهترین استفاده ها رو از این لحظات ببریم و انشالله از همه مورد قبول واقع بشه و دست پر از فاطمی خارج بشیم. باز هم صلواتی نده فرمید. عرض می شد که اتفاقی که در جامعه اسلامی اون روز افتاد که ما از اون یاد میکنیم به سقیفه و اتفاقات ایام فاطمیه، یک اتفاق نظامی و جنگ سخت نبود، بلکه یک اتفاق فرهنگی بود. فرهنگی به این معنا که ریشه دواند در زندگی مردم و عاداتی اعتقاداتی برای مردم درست کرد و حضرت زهرا این مسئله رو می دیدن. همین الان هم که من و شما در حال انجام یک سری اعمال هستیم، باید با این اعتقاد نگاه کنیم که ما به نسلهای بعدی باید پاسخ بدیم، چه من و شما پدر خانوادگی باشیم چه نباشیم، چه مدیر جای خاصی باشیم چه نباشیم. همین که من مدیر اعمال خودمم، در اطرافیانم، در نسلم، ولو در آینده اثر داره. نسلهای بعد متأثر از این رفتار من خواهند بود. هر چقدر من به طهارت روحم بپردازم، بچه هام بیشتر، نوهام بیشتر به طهارت روحشون میپردازن. مسئله تعلیم و تربیت یک صرفاً آموزش حضوری نیست، بیشتر روح آدم هست که با هم مرتبطه. خب این موضوع بسیار روشن رو 1400 سال پیش بابت یک انحراف بزرگی که داشت اتفاق می افتاد حضرت زهرا سلام الله علیها گوش زد کردن که آقا اگر امروز یک کسی باشد که گیرم همه فضائل رو داشته باشه اما منصوب خدا نباشه، مثل امیرالمؤمنین جایگاه امامت مال او نباشه، اصلا شما بفرما سلمان، شما بفرما ابوذر، باز هم حضرت زهرا به میدان می اومد که جا جای علیه تا مردم عالم محروم نشن. مولا که چیزی ازش کم نشد، آقایی خودش عظمت خودش رو داشت و داره. اونی که این وسط محروم شد مردم بودن. این که ما به یک درک حد اکثری برسیم از این که خودمون محروم شدیم در قصه امیرالمؤمنین خیلی مهمه. دعای ندبه رو حتما دوستان و سروران ملاحظه کردن. در دعای ندبه ماها یک جریان شناسی از ارسال رسول و ائمه اطهار مرور میکنیم، میایم اشاره میکنیم به بعثت پیغمبران، از موسی میگیم، از ابراهیم و مقام ابراهیم میگیم، از حضرت آدم میگیم، اشاره به چند پیغمبر میشه اول دعای ندبه، تا جایی که میفرماید کسی نمیتونست بگه که برا ما لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت لنا علما هادیا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا. کسی نمیتونست بگه که برا ما پیغمبر نفرستادی پس ما بابت همین ذلیل شدیم، خار شدیم. یعنی همه دسترسی داشتن. بعد از این که دعای ندبه به انبیا میپردازه، میرسونه به پیغمبر اکرم. الا ان انتهیت بالامر الا حبیبک و نجیبک. امر منتهی شد به پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله. الله صلی الله علیه محمد. به اینجا که میرسه دعای ندبه، یه قدری در مورد پیغمبر اکرم، بعد در مورد معرفی امیرالمؤمنین جملاتی داره. انت منی به منزلت هارون من موسی، شیعتو که علی منابر من نور، مبیضت وجوههم حولی و جملات دیگه‌ای که در مورد امیرالمؤمنینه، که شجرت واحده، باب علم نبی امیر المؤمنین، لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینا همه در مورد اهل بیت امیر المؤمنین. بعد از یعنی از کجا آورد؟ از حضرت آدم و انبیا رسون به امیر المؤمنین. بعد گفت که الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم. یه عده قلیلی گوش دادن، یه عده قلیلی حق رو رعایت کردن. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. یه عده کشتن، یه عده رو اسیر کردن، به خانه از زهرا هجوم آوردن، امیر المومنین رو بردن دست بسته، کربلا هم امام حسینی رو کشتن، خانواده ای رو اسیر کردن. وقتی رسون قصه رو به امیر المومنین، دعای ندبه که من فکر میکنم این دعا بیشتر یک جریان شناسی سیاسیه. این شما قراره در دعای ندبه از امام زمان بگی و ندبه کنی برای غیبت او دیگه. نیمه دومش یه بخشیش در مورد امام زمانه. و این دعا از انبیا، از حضرت آدم، از انبیا شروع میکنه، میرسونه به امیرالمومنین، به پیغمبر اکرم، به امیرالمومنین. بعد از امیرالمومنین و محرومیت‌هاش دعای ندبه اینجوری میخونیم: عین الحسن و عین الحسین. آقا وسط دعا ندبه ما باید یه سوال کنیم از امام صادق: آقا ببخشید، شما برای ظهور و دوره انتظار خواستی یه دعا به ما یاد بدی؟ الان که نصفش رفت ما همش داریم از انبیا و پیغمبر و امیرالمومنین و حسن و امام حسین میخونیم، قصه چیه؟ بعد گفت عین ابناء الحسین. چرا نگفت ابناء الحسن؟ چون میخواد سلسله امامت رو بگه. چی شدن؟ عین یعنی چی شدن، نه یعنی کجان. مثل اینه که الان یه عزیز بزرگتری بگه ای جوونی کجایی، یعنی زود گذشت، حیف شد، کاش که بیشتر استفاده میکردم. ولی میدونه جوونی 30 سال پیش بود، جوونی 20 سال پیش بود. عین الحسن و عین الحسین، خب میدونیم، خب کربلا و بقی، نه چی شدن. این ابناء الحسین بچه هاش چی شدن؟ صالحون بعد صالح و صادقون بعد صادق، این السبیل و بعد السبیل، این الخیارت و بعد الخیاره، این الشموس. یکی یکی هم صالح بودن هم صادق بودن هم راه های الهی بودن، یکی پس از دیگری چی شدن؟ بعد تازه میرسونه به امام زمان. یعنی اگر یه روزی مولا الا القلیل من موافال رعایت الحق فیهم، حق مولا رو یه قلیلی مراعات کردن، تا امروز امام حسن و امام حسین و ائمه اطهار و امام زمانمون بابت اون بی فرهنگی که ایجاد شد و نهادینه شد، ائمه نتونستن درس هاشون رو مردم برسونن. آقا 250 سال که کل عمر 11 امام ماست، عمر امامتشون میشه سن سه نفر آدمی که هر کدوم 80 سال 80 خورده ای سال عمر کنه. تازه اگه به حساب قدیمی ها باشه، معمر باشه، زیاد عمر کنه، میشه سن دو نفر. بعضی نقلا میگه سلمان 250 سال عمر کرد دیگه، یعنی یه نفر. 250 سال 11 امام چی کار کردن با ائمه و از کجا شروع شد؟ حضرت زهرا میرفت در خونه ها رو میزد، انسی تو میام القدیر، میدونست چی میشه. اینا نه به امیر المؤمنین رحم میکنن، نه به امام حسن، نه به امام حسین، نه به زین العابدین. حضرت زهرا اینقدر تلاش کرد، الان باز برای یه عده قصه ابهام داره و به مذهب شیعه گرایش پیدا نمی کنن. اگه تلاش نمی کرد چی می شد؟ فرض کنید بی بی دو عالم حضرت زهرا با یه عمر طبیعی از دنیا رو می رفت، حالا بگید 80 سال، بگید 100 سال، هر چقدر، با یه عمر طبیعی از دنیا می رفت و تو قضایای سقیفه ورود نمی کرد. امروز من و شما چی به هم می گفتیم؟ آقا ببین دختر پیغمبرم سکوت کرد. فرض کنید یه گنبد و بارگاه و قبر و برو بیایی داشت. فرض کنید عیادت رو خراب نمی کرد که بگه منو از اینا رومو برگردونید. فرض کنید پشت در نمی اومد و بهش جسارت نمی شد. فرض کنید حضرت محسن به دنیا می اومد. الان تکلیف شیعه چی بود؟ خیلی باید خوشبین باشیم که بگیم نه ما شیعه بودیم. تو کجا پیغام به ما می رسید؟ ولی کربلا اثر داشت. ولی اگر این ورود حضرت زهرا تو قصه مدینه نبود، ما امروز نسبت به ولایت مولا شاید شک می کردیم. شاید برای کربلا هم می گفتیم که آقا نوه پیغمبر رو کشتن، آی داد آی بیداد، نوه پیغمبر، امام امام امام. حضرت زهرا برای امام اومد تو میدون. همین چند وقت پیش اول اختشاشات، همین یکی از همین شبکه های اینترنشنال بود چی بود، یکی از همین جیر خورا اینا، یه شبهه قدیمی وهابی‌ها رو مطرح کردن دیگه. گفتن که دعوا خانوادگی بوده. چرا این عزاداری و اینا برای چیه؟ میگه دعوا خانواده. آه تو حالا با ایران مشکل داری، با هرچی مشکل داری، چیکار اهل بیت داری؟ ولی حرفشو میزنه، حرف وهابی‌ها رو میزنه. خب باید هم بزنه چون اینا از اون بودجه دارن دیگه. همون لابلای شبههی گفت که ما این شبهه رو اگه از این آدم، حالا چی بگیم، عبدالحمید هم میشنیدیم تعجب نمی کردیم، میگفتیم بالاخره اهل سنت متمایل به وهابیت. ولی چجور میشه یه شبکه فارسی زبانی که مثلا میخواد مردم ایران رو نجات بده، مثلا بیاد بگه که اصلا قصه خانوادگی بوده؟ وقتی خانوادگیش کرد موضوع امام نشد، راحت میشه زیرابشو زد. حضرت زهرا به میدان اومد. آقا حضرت زهرا به میدان آمد و از این بود، اگر نمی آمد چه میشد؟ حضرت زهرا به میدان آمد باز چقدر ظلم صورت گرفت. من یکی دو نمونش رو فقط امشب بخونم برای شما به اندازه وقتم. توی روایتی داره در بهاره که یک کسی اومد به محل دربار حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه. میشناسید حجاج رو؟ حجاج انقدر جانی بود، انقدر قاتل بود، پدر جد داعش بود. حجاج وقتی حالش بد میشد میگفت جلوم سید سر ببرید که سر حال میام. انقدر جانی بود. یکی از آدماش تو خاطراتش میگه من در یک شب به دستور او 60 سید اولاد رسول الله رو سر بریدم. حالا حالتون بد میشه بخوام بگم چیکارا میکرد. تو دربار حجاج ملعون بود. خب کسی نمیتونست جلو حجاج نطق بزنه. یک کسی بلند شد گفت که اینجوری حرف نزن. من از یک طایفه پر افتخاریم که طایفه ما بعد از قریش خیلی خوشنام و پر افتخاره. این افتخار چی بوده تو روزگار حجاج؟ حوالی ایام حیات زین العابدین. گفت افتخار داری؟ گفت حالا این که داری تو دربار من اینجوری حرف میزنی که حالا بعدن جوابتو میدم، کسی نمیتونه اینجوری جلو من حرف بزنه. بعد میشه بگی افتخارات طایفتون چیه؟ افتخارات یه زمانی این بوده. قال ما ینقص عثمان ولا یذکر بسوء فی نادینا قط. عثمان پیش ما بدنام نیست، طایفه ما همه عثمان رو دوست دارن. و ما رؤی من خارجی قط. از دین خروج کرده ای در طایفه ما نیست. به معنای دین خروج کرده به معنای همراهی با اهل بیت، چون اینا به امام حسین میگفتن خارجی دیگه. و ما شهد منا مع ابی تراب مشاهده الا رجل واحد فاسقطه ذلك. هیچ کس از طایفه ما یار علی ابن ابی طالب نبود. یه نفر رو داشتیم توی جنگی علی رو کمک کرد، خودمون کشتیمش. چارمی رو گفت ما ولد فینا ذکر فسمی علی ولا حسنا ولا حسینا ولا ولدت فینا جاریت فسمیت فاطمه. در طایفمون اصلا نام علی و حسن و حسین و فاطمه نداریم. ای خدا لعنتتون کنه. این میشد افتخار. این کار رو کجا کشیده بود؟ ما اراد منا رجل قط ان يتزوج امراه الا سال عنها هل تحب ابا تراب. هیچ مردی از خانواده ما به خواستگاری دختری نرفت مگر اینکه شرط ازدواج این بود نکنه علی رو دوست داری. اگر علی رو دوست داشت اصلا کار به صحبت نمی کشید. افتخار آخرشون بخوره تو سرشون که یه روزگاری اینجوری بر جامعه مؤمنین گذشت. این ما از کوچه و بازار نمیگیم، از جامعه مؤمنین داریم میگیم. این که میگیم آقا برکات حکومت اسلامی چی میتونه باشه، چیا باید باشه، باید بهتر از اینا باشه، اما برکات باید دیده بشه، خدمات باید دیده بشه، یعنی همین. خود موضوع ولایت مگر کمه؟ اگر اون قدری دشمن زومشو ببره رو سفره ما که البته سفره ما مشکل پیدا کرده، همه درگیرن، پدر شرمنده ی خانوادشه، کارمند، معلم، کارگر نمیکشه دیگه، صابخونه رحم به مستأجر نمیکنه. اما از اون طرفم گاهی وقتا انقدری زوم میشه دیگه اصلا این طرف قصه اصلا دیده نمیشه. این اگر یک کسی از ولایت امیرالمومنین حرف زد میگن نه این نفسش از جای گرم بلند میشه، این فکر کنم انقدر در میاره، انقدر ملک. بابا خود موضوع عظیمیه، مسئله ولایت. بعضی وقتا القاعاتی میشه، اگر کسی رو دارید مثلا اطراف مجلس شورای اسلامی تهران زندگی میکنه بپرسید. ما گاهی مثلا گذرمون میخورد، مثلا یه دوره بود چیز، مثلا دو هفته مثلا میرفتیم میومدیم، شاید هفته دو سه روز تجمع بود، کارگرای فلان شرکت، نمیدونم معلمای کجا، نمیدونم کارمندای کجا، اعتراض بود، بعدم نماینده رو دم در میگرفتن باش بحث میکردن، موضوع دو فوریتی میشد میرفت تو مجلس. آقا اینم اعتراضه. کی گفته اعتراض سلاخی کردن یه جوون بیچاره است یا زدن مأمور آتش نشانیه یا حالا هرچی؟ یه دفعه ای موضوع رو عوض میکنه. ولایت رو که ندید طبیعتاً اون تربیتی که ولایت داره رو هم نمیبینه، چون تربیت ولایت با بیادبی نیست، تربیت ولایت با بیرحمی نیست. آخری گفت، آخری رو گفت، و نظرت امرأة من ناحین اقبل الحسین الى العراق فلما قتل وفت بنظرها. یکی از زنان طایفه ما، با افتخار میگفت، یکی از زنان طایفه ما نذر کرد که اگر حسین کشته شد کاری رو انجام بده و اون نذر رو ادا کرد. 7 تا 6 تا افتخار رو در مجلس حجاج میشماره ایناس. ولایت در دست فراموشی، افتخار عدم ولایت، عدم همراهی اهل بیت. خیلی باید ممنون علامه امینی ها، آیت الله مرعشی نجفی ها، منابع رو، احادیث رو، کتاب ها رو جمع کردن، خون دل خوردن. حالا بخوایم اسم بگیم خیلی باید بگیم، خیلی باید ممنونشون باشیم. اون شهدایی که بزرگترها بیشتر از ما جوان ها دیدن، رفتن، عالم با قلمش، شهید با جانش، با خونش، تا بساط ولایت پهن بشه. اونه هم که مسئوله و اونطوری که باید رسیدگی نمی کنه، اون قیامت ولش نمی کنن، چون دیگه شرایط آماده بود، شرایط آماده بود. امروز اگر ما به فکر جبران باشیم، جبرانش اینه که من جوون درس بخونم، فردا یه مسندی رو، حالا که عقایدم هیئتیه، مسجدیه، حلال حرامه، یه مسندی رو بگیرم دستم جبران کنم کاستی ها رو. مثل خیلی هایی که اینجوری بودن، راهش خراب کردن گیرم این خانه نیمه سازه نیست، چون بنا بنای درستی بوده و بساط ولایت رو پهن کرده در عالم. در عالم 25 میلیون شیعه تو افریقا، یه شاگرد حضرت امام شیخ زکزاکی، 4 پسرش رو، یه قلمش 4 پسرش رو کشتن، یه پسرش قوم هنوز داره درس میخونه. این چه رنجی کشیده تا 25 میلیون شیعه ولایی ها، نه آسته برو آسته بیا که صدای عبدالحمید در بیاد، صدای این با اون تریبونی که داره، برو بیای که داره، در نیاد تو این وضعیت. شیعه ولایی، یه کسی مثل سید حسن نصرالله سالها از یه جای محدودی نتونه خارج بشه. چرا؟ نمیتونه بره سر زندگیش، نمیتونه یه عالم معمولی خدوم اهل روزه درس اینا باشه. چی مثلا سرش درد میکنه که گرفتار یه مکان خاصی باشه، فقط با مثلا ویدیو کنفرانس سخنرانی کنه؟ چرا مثلا، چرا باید این کارو بکنه؟ چه انگیزه میتونه داشته باشه؟ ولی این حرکت توسعه ولایت اهل بیت تو عالم داره پشتیبانی میشه، دشمنم از این حرصش میگیره. لذا عرض میکنم که ما این نعمت رو نباید فراموش کنیم. حالا یه روایت دیگه هم بود برای دوره امام جواد، باز شبیه همین روایت قبلی، که من انشالله اینو طلبتون یک وقت دیگری خدمت عزیزانم میخونم، که باز یه بحث این چنینی که یک جنگ فکری ایجاد شد و تو این جنگ فکری الان من و شمایی که راحت میتونیم به روزه، به این موضوع ولایت بپردازیم، وقتی اینا رو میخونیم مثلا تعجب میکنیم. آقا 42 نفر رو معاویه ملعون صبحانه و نهار و شام میداد، حقوق میداد، 48 هزار حدیث جعل کردن، 48,000 حدیثی که جعل کردن، یه بخشیش فضائل معاویه تراشیدن، فضائل اون زن، فضائل بعضی از کسایی که خودشونو جای پیغمبر جا زدن. توی یه روایتی داره عایشه دختر طلحه، انحراف رو ببینید، عایشه دختر طلحه داشت طواف. این مذهبی ها، ما داریم از جامعه مذهبی منحرف حرف میزنیم، جامعه مذهبی بدون امیرالمومنین. عایشه دختر طلحه داشت طواف میکرد، وقت اذان مغرب شد. خب لحظه طواف و نماز اول وقت و جماعت و اینا، دستور داد به یک کسی به نام خالد مخزومی، اذان رو بنداز عقب. اذان رو انداختن عقب. چجوری اذان میشه انداخت عقب؟ مؤذن اذان نگفت، گفت دختر فلانی که از اشراف و بروبیا داره و دختر طلحه هست دیگه. بله، ممکنه یک کسی که یه دوره از اشرافه سوء استفاده هایی کنه، ولی الان همین الان من و شما به همین روایت حساس شدیم چون چنین انتظاری نداریم. بعد یک کسی اومد اونجا اعتراض کرد، گفت آقا یعنی که چی اذانو دیرتر بگن چون فلانی باید توافش کامل بشه؟ خالد مخزومی که مسئول اونجا بود، حالا هر کاری بود، گفت که اگر او بخواد ما اذانو صبح پخش میکنیم، اصلا اذان مغرب و صبح پخش میکنیم. این که از صلات و خیر من النوم رو خلیفه دوم به جای حی علی خیر العمل آورد، این که صلات تراویح رو آورد. بابا امیر المومنین میومد میگفت نداریم این نماز و این صلات تراویح رو، از کجاتون در آوردید؟ فریاد میزدن وا سنت عمرا، وای سنت عمر چی شد. حالا من بابشو نمیخوام برای شما باز کنم، انحرافات رو بعضیش هنوز هست تو بعضی از حکومت‌های وهابی و سعودی. به ما بابت عزاداری برای سید الشهدا میگن حسین پرست. اون ما حسین علیه السلام رو خیلی دوست داریم ولی نمیپرستیمش. ما میگیم انقدر آقای ما سید الشهدا خوب بود و خدا پرست بود که تو گودال باز سجده شکر به جا آورد. اتفاقا ما خیلی خدا پرستیم چون یکی دوست داریم که دم آخرم سجده شکر به جا آورد. اتفاقا ما خیلی خدا پرستیم چون زینب کبرایی رو دوست داریم که شب شام غریبان نماز شب خونده. اتفاقا ما خیلی خدا پرستیم که مولامون امیرالمومنین در حال نماز به شهادت رسیده. ما خدا پرستیم. اونا ما میگن حسین پرست چرا؟ چون سیاه پوشیدی محرم سفر، چون سینه زدی، چون عزاداری کردی. ولی کتاباشون و منابعشون میگن خودشون خلیفه دوم رو میپرستیدن. کتاب نقش ائمه در احیای تفکر دینی رو ببینید، مال علامه عسکری، یه موضوعی رو اونجا میاره به نام موافقات عمر. علامه عسکری مستند نقل میکنه، میگه سه تا از آیات قرآن رو اعتقاد دارن مستند از کتابهاشون بزرگان اهل سنت که خدا موافق فکر خلیفه دوم آیه نازل کرده. عنایت بفرمایید. شیعه چی میگه؟ میگه قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده. حتی ما نگفتیم قلب امیرالمومنین. حتی ما نگفتیم که خدا موافق پیغمبر. آخه اگر قرار باشه خدا موافق پیغمبر آیه نازل کنه که دیگه چه خداییه؟ خدا اونیه که نظر داره خودش. آقا رسول الله مخلوق او خداست و قلبش فرودگاه وحیه، بستر وحیه. ما اینو گفتیم. اونا میگن این سه تا آیه موافق با نظر خلیفه دوم نازل شده. بعد حالا ادامهش خنددارتر از اولشه. چرا عنوانش رو گذاشتن موافقات عمر؟ میگن عمر انقدر خوش اخلاق بود و متواضع بود، میگفت جایی نگید خدا موافق نظر من نازل کرده، بگید من موافق نظر خدا آیه ها رو میخونم، برا خدا زشته. اینو میگن تواضع، انگار که قرض داده باشه به نعوذ بالله به خدا قرض داده باشه، بگید جایی نچینید بگید حالا نداشت دیگه. عجب، اینم نقل کردن. بعد علامه عسکری یه روایت دیگه میاره، خیلی بحثش واقعا آدم مخش سوت میکشه، میگه اون اینا کیان واقعا، کجا اومدن، چجوری خدا رو دارید میپرستی؟ من نمیدونم والا. بالاخره خدایی که میسی رو بروش نماز میخونی باید یه عظمتی داشته باشه دیگه، بعد بگی الله اکبر. تو کیو داری میگی الله اکبر؟ اون که نظرش از عمر گرفته، یه چیز دیگه بگو اکبر. بعد آخرین نظری که اونجا علامه عسکری اشاره میکنه، میگه یکی از بزرگانشون هم میگه خدا حتی در نعوذ بالله، خدا ما رو ببخش، چی داریم میگیم سر منبر، خدا حتی لفظ رو هم از خلیفه دوم گرفته. یعنی خلیفه دوم گفته و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یکی از آیات همینه. بعد خدا عین همونو نازل کرده، گفته جمله هم جمله، یعنی فکر و لفظ از خلیفه دوم خدا نازل. بعد چجوریه؟ جبرئیل هم که میگن بعد از نمازاشون میگن خان الامین، جبرئیل خیانت کرد، باید وحی رو به دومی میداد، اشتباهی داد پیغمبر. یکی از جبرئیلتون اینجوریه، خداتون هم که اونجوریه، کی این وسط اشتباه نمیکنه؟ خلیفه دوم. خیلی هم خوب، التماس و دعا. و این اسلام با تمام کاستی ها و گرفتاری ها و نداری ها و کوچک شدن سفره ها، بزرگوارا، این اسلام داشت تو عالم زیاد می شد. یه دور حضرت امام جلوشو گرفت و انقلاب، یه دورم سرباز آقا حاج قاسم جلوشو گرفت و مدافعان حرم. این که ما یه درکی داشته باشیم از این که نذاشتیم این اسلام دور بگیره خیلی مهمه. اعتراضم باید کرد، درستش درستش، اون شکمسیر میاد طلا فروشیشو میبنده، بله تو که توپ تکونت نمیده، بعد برای کف خیابون و بقال و نجار و بنا میگه احتساب کنید تعطیل کنید. بابا این اگه روزی 200-300 تومن 500 تومن در نیاره نمیتونه نون ببره خونش، چجوری سه روز ببنده کارشو؟ ارت میدی برا خودت و نگاهی به موضوع ولایت ندارن، میخوان اینجوری مثلا حل کنن. لذا عرض میکنم که این نعمت ولایت امروز به ما رسید، الحمدلله. پدرامون مادرامون نون حلال، شیر پاک مادر، امام و شهدا، اینا به ما رسوندن. ما هم نسبت به بعدیا به بچه هامون یه وظیفه ای داریم و باید بهش بپردازیم. خدا توفیق بده که ما هم در ارسال این ولایت به نسل بعدی خودمون کم نذاریم. یک صلواتی نعت فرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الفاضلة العليمة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. هر که با زهرا است احساس سخاوت می کند، مور این وادی سلیمان را ضیافت می کند، دست پخت فاطمه نانست و نانش جذبه است، هر که شد یک بار سائل کم کم عادت می کند فرشیان نه ارشیان هم رو به او می ایستند در میان خانش وقتی عبادت می کند داره در روایت وقتی عبادت می کرد خدا به فاطمه نزد ملائکه افتخار می کرد لیوباهی به ها مباهات می کرد می فرمود انظروا الی امتی الفاطمه این بنده من و کنیز من و فاطمه رو ببینید چگونه به پیشگاه من ادب کرده و ایستاده اینا روزایی که بدن بیبی هنوز سالم بود روزایی که دو دستی قنوت می گرفت قیام داشت اما این روزا دیگه نمازش شاید قیام نداره امام باقر فرمود لزمت الفراش از بستر نمیتونست جدا بشه نمازت این روزا چه شکلی بود من نمیدونم یه وقتای آدم میبینه حرمی جایی یه جانباز عزیزی با جانبازیش به قنوت به نماز ایستاده آدم کیف میکنه میگه این جانش رو بدنش رو در راه دین و کشورش داده الان هم قد قشنگ به نماز ایستاده نماز جانباز و نگاه کردن پر از نشان است و حقانیت نماز روزای بی بی چه شکلی بود فرشیان نب عرشیان هم رو به او می ایستند در میان خالش وقتی عبادت می کند روز محشر که بیاید کار دست فاطمه است مرتضی می ایستد زهرا شفاعت می کند مرتضی می ایستد زهرا شفاعت می کند رشته ای از چادرش رشته ای از چادرش هم دست ما باشد بس است رشته ای از چادرش آری شفاعت می کند چی آوردن به سر این چادر که پر از خاک شد چی آوردن به سر در خونه علی گفت در و دیوار این خونه پر از زخم پر از خونه کی جرأت کرده ای مادر در خونت رو بشکونه دو سه جمله ناله بزنی اگه در شعله بر باشه اگه در بالگت باشه خب ازش چیزی نمیمونه اگه زن پشت در باشه اگه زن پشت در باشه اما من یه جایی رو سراغ دارم مردی تو میدانی از بدنش چیزی نموند خواهر رسید کنار بدن گفت قبل من نادل قلیل انقدر به بدن برادرم جسارت کردن هم در خونه خدا قلیل برا عظمت خدا هم از این بدن دیگه چیزی نمونده هر کس آمد ز اعضای تنت چیزی بود حسین